تفسیر قرآن کریم صوت شماره 246 سوره زاریات آیات 1-60.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالعظا قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه زاریات، سوره‌ای که 60 آیه داره، از سور مکیه. دلیل نامگذاریش هم آیه اول این سوره است که این کلمه زاریات درش اومده و به معنای بادهای تندیه که اشیاء رو پراکنده میکنه و طبق روال سور مکی هم پر نکات اعتقادی است در رابطه با توحید، معاد، داستانهای پیامبران گذشته که بعضیاش به اختصار اومده برای اینکه در وهله اول پیامبر اسلام و در واقع ماها که پیروان قرآن و پیامبر اسلامیم با دیدن این سختی ها و مشکلات در راه هدایت و هدایتگری انگیزه بالایی پیدا کنیم برای صبر و استقامت و پایداری. که حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام ذات مستجمع جمیع کمالات. الله یعنی اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، که از جمله هم بخشنده است به بخشندگی عام و هم بخشایشگره به بخشایشگری خاص. آیه 1: و زاریات ذروا، سوگند به بادهایی که اشیاء را پراکنده میکنند به شدت. اون ذروا تاکیده. زاریات از ریشه ضرب به معنای پاشیدن، پراکنده کردن. سوره با قسم شروع میشه و هر جایی از قرآن سوره ها با قسم شروع میشه حتما یه نکته مهمی رو میخواد بگه، یه نکته‌ای که اون زمان مورد استبعاد بود، مورد انکار بود. آیه 2: فالحاملات وقرا، پس سوگند به ابرهایی که بار سنگین با خود حمل میکنند. سوگند به ابرهای گرانبار. وقرا به معنای بار سنگین، مثلا در بحث گوش هم داریم و فی آذانهم وقرا، گوششون سنگینه. یا مثلا در فارسی هم میگیم فلانی آدم باوقاریه، رفتار سنگینی از خودش داره، که حالا در رابطه با رفتار و اینا خوبه ولی در رابطه با گوش بده. گوشش سنگینه یعنی کره، نمیشنوه. اینجا هم یعنی سنگین بار، ابرهای پرباران. آیه 3: فالجاریات یسرا، پس سوگند به کشتی هایی که به آسانی در حرکتن. آیه 4: فالمقسمات امرا، پس سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم میکنند یا روزی ها را تقسیم میکنند. که دقیقاً این مصادیقی که الان گفتیم برای این عنوان های کلی که باد و ابر و کشتی ها و ملائکه و اینا، در روایت حضرت امیر علیه السلام به نقل از اسبغ ابن نباته در الاحتجاج علی اهل لجاج جلد 1 صفحه 259 اومده. حالا این 4 تا قسم برای اینکه این موضوع رو بگه. آیه 5: آری سوگند به همه اینها، انما توعدون لصادق، که این است و جز این نیست، که آنچه به شما وعده شده است قطعا راست است. آیه 6: و ان الدین لواقع، و همانا جزای اعمال واقع شدنی است، یعنی روز قیامت، روز رستاخیز قطعا واقع شدنی است. چون استبعاد میکردن اهالی مکه در بحث معاد و دادگاه معاد و انکار میکردن که هر کاری دلشون میخواد بکنن، هر خلافی دوست دارن انجام بدن، اینجوری خداوند با قسم شروع میکنه این موضوع رو براشون جا بندازه، که هیچ شکی در این موضوع برای مخاطب حق طلب البته نباشه. دین مشترک لفظیه در عربی، در فرهنگ قرآنی هم به معنای دین و آیین و مکتب و اینها اومده، هم به معنای جزای عمل. مثلا در سوره حمد میخونیم مالک یوم الدین، مالک روز جزا. آیه 7: و سماء ذات الحبک، قسم به آسمان ها که دارای چین و شکن های زیباست، یا دارای راه های بسیار زیباست. حبک جمع حبیکه، حباک هم به معنای راهه، هم به معنای زینت، هم به معنای اعتدال. اینم جالب از کلمات مشترک لفظیه که هر کس خواسته ترجمه کنه هر کدوم از اینا رو خوشش اومده آورده، همش هم درسته. آیه 8: انکم لفی قول مختلف، که همانا شما در گفتاری گوناگونید. درباره چی؟ درباره قیامت. آیه 9: یعفک عنه من افک، که تنها کسی از آن منحرف میشود، یعنی از ایمان آوردن به آن منحرف میشود، که از قبول حق سرباز میزند. یعفک از افک به معنای منحرف ساختن، به انحراف کشوندن، به دروغ هم چون مایه انحرافه مثلا میگن افک. اینجا میفرماید کسی از ایمان آوردن به معاد منحرف میشه که اصلا از قبول حق منحرف شده، یعنی از قبول حق سرباز میزنه، چون نمیخواد حق رو بپذیره، چون میخواد توی مسیر خلافش قدم برداره، افتاده توی همچین انکار و دروغی. آیه 10: قتل الخراسون، کشته باد دروغگویان، مرگ بر دروغگویان. خراس از خرس به سخنی گفته میشه که پایه علمی نداره، بر اساس گمان و تخمین و حدس و ایناست. مثلا 3 جا در قرآن داریم یخرسون، یکی آیه 116 انعام، در آیه 66 سوره یونس هم داریم، در آیه 20 زخرف هم داریم. انهم الا یخرسون، اینا همش یعنی چی؟ یعنی همش از روز حدس و تخمین و گمان، حرف بی پایه و اساسی بدون مبنای علمی میزنه که مشخصه، یعنی باطل میگه، دروغ میگه. قتل الخراسون، مرگ بر این دروغگویان، مرگ بر این یاوه‌گویان، مرگ بر این کسانی که یه حرف باطلی رو به قصد مقاصد شخصیشون که هیچ پایه و مایه علمی نداره میزنن برای رسیدن به یه منافعی مناسبی. امروز هم هر کس تو همین دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم بخواد برای یه منافعی مناسبی، برای رسیدن به یه منفعت شخصی، هواهای نفسانی، بخواد یه حرف بی پایه و اساسی بزنه، یه حرف باطلی بزنه، از رو حدس و گمان و تخمین یه حقی رو انکار کنه، قشنگ مشمول این تهدید قرآنی میشه ها. قتل الخراسون آیه 11، الذين هم في غمره ساهون، همان کسانی که در جهل و غفلت فرو رفتن. غمره به آب فراوانی گفته میشه که عمقش پیدا نیست، خیلی عمیقه. ساهون یعنی سهلنگاران، غافلان. فی غمره ساهون یعنی در اون غفلت و بیخبری و سهلنگاری و جهالتشون غرق شدن. آیه 12، یسالون ایان یوم الدین، که پیوسته سوال میکنن روز جزا چه زمانی است، که ما از باب مسئله ظهور، مسئله قیامت است، میدونیم دیگه یوم الدین روز جزا، هم روز قیامت هم روز ظهوره. در روز ظهورم روز جزاست، هر کس به آنچه که استحقاقش میرسه. هر آیه‌ای که در رابطه با قیامت میخونیم باید ذهنمون رو به سمت عصر ظهورم ببره. این میشه تفسیر مهدوی قرآن. یک دونه آیه در رابطه با معاد اگر ما بخونیم ذهنمون رو به سمت عصر ظهور نبره، یعنی ما قرآن بی ولایت داریم میخونیم. حواسمون رو باید جمع کنیم. آیه 13، یومهم علی النار یفتنون، همان روزی است که آن را بر آتش میسوزانند. یفتنون از ریشه کلمه فتنه، فتنه لب لغت به معنای گداختن طلا و نقره است در آتش برای جدا سازی، برای اینکه خالص از ناخالص جدا کنند. اینجا منظور شدت عذاب کفار، همان روزی که آنها بر آتش سوزانده میشوند. بعد بهشون هم گفته میشه آیه 14، ذوقوا فتنتکم، بچشید عذاب خود را، حاذا الذی کنتم بهی تستعجلون، این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید. یادتونه مسخره میکردید، میگفتید کو کجاست این عذابی که میگی بگو بیاد ببینیم، اگه راست میگی تو دروغ میگی، اگه راست میگفتی همین الان برای اون میفرستادی. چی میاد امام زمانتون؟ اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود، این همه سال نیومده، شاید هزار سال دیگه هم نیاد. کو قیامتی که میگید؟ یادتونه تستعجلون، برای شتاب داشتید، عجله میکردید با حالت تمسخرآمیز. خب بیا اینم اومد، با همون لحن خودشون بهشون پاسخ میده. حالا نقطه مقابل، انسانهای تقوا پیشه، انسانهایی که هر لقمه ای رو نخوردن، هر راهی رو نرفتن، خودشون پلیس خودشون بودن. آیه 15، ان المتقین فی جنات و عیون، همانا تقوا پیشگان در باغها و چشمه ها هستند، در باغهای زیبایی از بهشت و در میان چشمه های بهشتی. آیه 16، آخذین ما آتاهم ربهم، که آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده را دریافت می‌دارند. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، زیرا پیش از آن از نیکوکاران بودند، اهل عمل نیکو، اهل عمل شایسته بودند. در سرای دنیا اینجوری زندگی می‌کردند، باید کاری کرد، باید خروجی داشت. آیه 17، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، که آنها کمی از شب را می‌خوابیدند، نمی‌رفتند تو رخت خواب، از شب تا صبح تخت می‌افتند، نه یه بخشی از شب رو بلند می‌شدند. آیه 18، و بالاسحارهم یستغفرون، سحرخیزم بودند و در سحرگاهان استغفار می‌کردند، یعنی دقایق قبل از اذان صبح، دقایق بعد از اذان صبح، بین طلوع نمی‌خوابیدند، چون وقتی انسان بین طلوع می‌خوابه تو روز کسالت بدن انسان رو می‌گیره. اصلا خیلی داریم خواب بین طلوع مکروهه، به خاطر اینکه اثر منفی داره تو روح و جسم انسان. در سحرگاهان بیدار، اونم اهل استغفار، یعنی هم جسمشون بیداره هم روحشون بیداره. آیه 19، و فی اموالهم حق، و در اموال آنها حقی است، للسائل و المحروم، برای سوال کننده و محرومیت کشیده. برای محروم که مشخصه، چون اینا محرومیت کشیدن، بی پناهن، بی دفاعن، پولی پارتی چیزی ندارن که برای اینا کاری انجام بده، هم محروم هم سائل. چرا اینجا سائل رو کنار محروم آورده؟ چون یه موقع از آدم داره به یه محرومی یه چیزی میده، یه فردی هم که حالا ممکنه کمتر محروم باشه، میاد خودشو میشکنه، میگه یه مقداری به منم بدی. قرآن میگه به اونم بده یه چیزی، نگو نه من میدونم تو داری. چون به صورت طبیعی موضوع خیلی پیش میاد، گاهی وقتا آدم داره یه نذری میده، یه کار خیری میکنه، مخصوصا تو این دورهای آخرالزمان خیلی روایت داریم کمکهای مؤمنانه اینجوری داشته باشید، ممکنه یه فردی هم بیاد بگه میشه به من هم یه کمکی بدید، منم نیاز دارم. قرآن میفرماد اون رو هم دریابی، چون قرآن میفرماد لسائل و المحروم، هم محروم هم کسی که اومده یه درخواستی کرده، طرف اومده خودش شکسته، حالا شما هم یه پاسخ بدی بهش بدید، بدتر بیچاره بشکنه و بره، اصلا دلش بشکنه، انگار همه کارهای خیر به باد فناست، اصلا ممکنه خدای نکرده دچار حبط عمل بشه، اون همه اعمال، تمام اون کارهای خیر توی کفه ترازو گذاشته بشه. دل شکسته این سائل رو هم روی ترازوی دیگه بذارید، دل شکسته این سائل ممکنه سنگینی کنه، همه اونا رو به باد فنا بده. اینایی که اهل بهشتن، محسنین، نیکوکاران، اینجوریان، هم اموالشون رو برای محرومیت زدایی اختصاص میدن، هم اگه کسی هم اهل درخواست و سوال بود اون رو هم در میابن. محسنین یعنی این، یعنی پولشون رو فقط برای خودشون و ورثه‌شون نگه نمیدارن. آیه 20، و فی الارض آیات للموقنین، و در زمین آیاتی، نشانه هایی برای اهل یقین است، برای کسی که یقین داشته باشه به این ستون های نظام خلقت، توحید، ولایت، معاد. اگه اینجوری باشه، این چیزایی که در پیرامون انسانه میتونه نشانه باشه، نشانه هایی که او رو به اون صاحب نشانه برسونه. هم در زمین فل ارض نشانه هایی است. آیه 21، و فی انفسکم، و هم در وجود شما. این که ما میگیم علم معرفت نفس، خودشناسی، یکی از دلایل قرآنیش همین آیه است، میفرماید در زمین آیات و نشانه هایی است، در بیرون، در عالم آفاق، و فی فی انفسکم، و در عالم انفس و در عالم درون در آیه 53 سوره فصلت اینو کامل توضیح دادیم. هر چه که در عالم آفاق هست به وزان شبیهش در عالم انفس هم هست، که اینم یکی از دلایلش. افلا تبصرون، پس آیا نمیبینی؟ آیا با بصیرت، با بینش به این حقایق نگاه نمیکنی؟ تو عالم آفاق، تو عالم انفس، که از این آیات و نشانه ها به اون صاحب آیات و نشانه ها برسید، از این امور طبیعی به اون حقایق توحیدی. آیه 23، و فی السماء رزقکم، و روزی شما در آسمان است، و ما توعدون، و آنچه به شما وعده داده می شود. یعنی روزی ها تعیین شده است. گاهی وقتا آدم ها خیلی حریص چنگ میندازن یه چیزی رو بکنن، بابا روزی تعیین شده است. اگر شما چنگ بندازی اضافه بر سازمان بکنی، از یه جاهای محرومیت میکشی. خداوند آنچه رو که تعیین کرده انسان میخوره و میمیره. اگر کسی زهد داشته باشه، بی رغبتی داشته باشه به آنچه که از حلال خداوند براش قرار داده راضی باشه، و البته تلاش هم بکنه، زهد، رضایت به روزی خدا دادی، اینا به معنای تنبلی و فقیران زندگی کردن و اینا نیست. نباید این سوء برداشت بشه. بله، بیفته طرف در وادی تنبلی، برای خودش و خانواده‌اش فقر و تنگدستی ایجاد کنه. بله، ما نسبت به دنیا زاهدیم. نخیر، شما تنبلی. اینی که میگیم اصلا نباید از توش تنبلی و بی ارزگی و کوتاهی در انجام وظیفه در بیاد. نه، آدم در نهایت توانش باید برای کسب درآمد و ساخت یک زندگی دنیایی خوب تلاش کنه. یک ذره نباید کم بذاره. منتها حلال به دست بیاره. چنگ به حرام نزنه. از راه نامشروع به دست نیاره. از راه مشروع در نهایت توان، حالا هر چی بود خدا رو شکر که خداوند میفرماد ما این رزق‌ها رو برای شما وعده دادیم. چقدر روایات داریم از امام حسن عسکری علیه السلام در تحف العقول عن آل رسول صلوات الله علیه، صفحه 489، لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض. اون رزقی که خداوند ضمانت داده شما رو از عمل واجبتون باز نداره. مثلا عمل واجب اینه که آدم یه بخشی از روزشو، حالا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، هر چقدر وقت کرد، هر چی بیشتر بهتر، وقت بذاره برای کسب علم نافع، معارف قرآنی، معارف مهدوی، عقاید، اخلاق، خودشناسی، معرفت نفس، اینا که پایه‌های اعتقادی و اخلاقیش خوب شکل بگیره. خلاصه رزق وعده داده شده، چون اهالی مکه خیلی تو آلودگی‌های اقتصادی بودن، مثل همین الان که خیلی‌ها درگیر فساد اقتصادی‌اند. این تذکر رو خداوند میده که بابا نترسید، اگر تن به ولایت پیامبر و سبک مدیریتش بدید از گرسنگی نمی‌میرید. خداوند در آسمان‌ها رزق شما رو تعیین کرده، رزق‌ها مشخصه. آیه 23، فورب السماوات والارض، سوگند به پروردگار آسمان و زمین، انه الحق، که همان آن حق است، یعنی این مطلبایی که گفتیم، مثل ما انکم تنتقون، همان گونه که شما سخن میگویید، همون جوری که بین هم دیگه حرف میزنید منم دارم با شما حرف میزنم، دارم مطلب رو میرسونم، اما حقایقی با این معانی بلند، به این حقی، به این درستی. حالا داستان پیامبران الهی، آیه 24، هل اتاک حدیث ضعیف ابراهیم المکرمین، آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است که فرشتگان بودن، اومده بودن برای عذاب قوم لوط؟ آیه 25، از دخلوا علیه، در آن زمان که بر او وارد شدند، فقالوا سلاما، پس گفتند سلام، سلام کردند به حضرت ابراهیم و خانواده‌اش. قال سلامون، حضرت ابراهیم هم گفت سلام، قوم منکرون، که شما قومی ناشناخته اید، یعنی من شما رو نمیشناسم. آیه 26، فراغ الی اهلهی، پس پنهانی به سوی خانواده خود رفت، فجاء بعجل سمین، و گوساله فربهی آورد. سمین یعنی چاق، فربه در سوره یوسف هم داشتیم در رابطه با اون گاوهای لاغری که اومدن گاوهای چاق رو خوردن در خواب اون پادشاه مصر، و قرات سمان. سمین با سه نقطه یعنی گرانبها، پر ارزش. سمین با سین یعنی چاق، فربه، گوساله فربهی رو بریان کرد، براشون آورد. خیلی هم مهمون نواز بود حضرت ابراهیم، رفت یه گوساله بریان کرد گذاشت جلوی اینا. آیه 27، فقربه الیهم، پس نزدیک آنها گذارد، ولی دید با تعجب اینا اصلا دست به غذا نمیبرن، نمیخورن، خیلی ترسید. قال الا تاکلون، گفت آیا شما غذا نمیخورید؟ آیه 28، فاوجس منهم خیفتن، پس از آنان احساس وحشت کرد. اوجس از ایجاس به معنای احساس امری در درون، خیفه از خوف به معنای ترس، وقتی با تنوین میاد خیفتن یعنی یه نوع خاصی ترسید، که اونا هم گفتند قالوا لا تخف، گفتند نترس، ما فرستاده های خداوندیم، برای مأموریتی اومدیم، و بشروه به غلام علیم، و او را بشارت به تولد پسری دانا دادن، که اینجا بشارت حضرت اسحاق. آیه 29، فاقبلت امرأته فی سرتن، پس در این انگام همسرش جلو آمد و در حالی که فریاد میکشید، سره به معنای داد و فریاد، فسکت وجهها، پس به صورت خود زد. سکه به معنی مثلا ضربه دست به صورت، چجوری خانوما میزنن به صورتشون مثلا با حالت تعجب یا خجالت یا همچین چیزی. و قالت عجوز عقیم، و گفت من پیرزنی نازا هستم، هم پیرم هم نازا، حالا بشارت یک پسر. آیه 30، قال کذالک قال ربک، گفتند پروردگارت چنین گفته است. انه هو الحکیم العلیم، که او صاحب حکمت صاحب دانش است و براش هم خیلی آسونه، کاری نداره. بعد که یه همچین بشارتی رو دادن و اینا هم با این تعجب شنیدن و براشون ثابت شد که درسته. آیه 31 قال فما خطبكم ایها المرسلون، گفت یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام مأموریت شما چیست ای فرستادگان. خطب به معنی کار مهمی که مثلا یه شخصی به دنبال انجام اونه، مأموریت. آیه 32 قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، گفتند ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم. آیه 33 لنرسل عليهم حجاره من تین، تا بر آنها سنگهایی از گل بفرستیم. آیه 34 مصبمه عند ربک، که از ناحیه پروردگارت نشان گذاشته شده است. مصبمه یعنی نشاندار، للمصرفین برای اسرافکاران، برای اینایی که تو لذت هایی که خداوند براشون قرار داده اسراف کردن، از حدش گذروندن، افتادن تو اون فضای فاسد اخلاقی و اینها. آیه 35 فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، پس ما مؤمنانی که در آن زندگی میکردند را خارج کردیم، یعنی قبل از نزول عذاب. آیه 36 فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، پس ولی ما جز یک خانواده با ایمان در تمام آنها نیافتیم، که همون خانواده حضرت لوط علیه السلام بودن. تازه طبق آیات دیگه غیر از زنش، چون زنش همدست و همدل با مجرمان و مفسدان بود. آیه 37 و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب العلیم، و در آن یعنی تو اون شهرهای بلادیده نشانه ای روشن برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند به جای گذاردیم، که نشانه های قوم لوط هم سالیان سال بعد از عذاب اونها بود. حتی در زمان پیامبر مردم مدینه مکه که به سمت شامات میرفتن برای سفرهای تجاری قشنگ میدیدن این بقایای شهر عذاب شده قوم لوط رو، که اینم یه داستان برای اینکه اهالی مکه قشنگ به هوش باشن، به گوش باشن که همین عقوبت هایی برای کسایی که حقی بهشون عرضه میشه انکار میکنن هست. آیه 38 تفی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین، و در موسی علیه السلام یعنی در زندگی حضرت موسی علیه السلام، اینم یک داستان پر عبرت، نیز هنگامی که او را با دلایلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم. آیه 39 فتولا برکنهی، پس او به رکنش یعنی به واسطه اون خدم و حشمش، سپاه و لشکرش، به پشوانه اونها از وی روی برتافت. و قال ساحر او مجنون، و گفت این مرد ساحری یا دیوانه ایست. یعنی شما اهالی مکه که به پیامبر نسبت‌های بد میدادید، در گذشته تاریخ هم بوده، یادتونه کتاب‌های یهود رو میخوندید بعد میگفتید چقدر این فرعونیان بد بودن که به پیغمبر خدا ایمان نداشتن، چون وقتی اهالی مکه تاریخ زمان حضرت موسی رو میخوندن قضاوت میکردن، مسخره میکردن فرعونیان رو. بله اینا پیغمبر خدا اومده اینجوری، بعد برای خودشون همون امتحان پیش اومد، همون کارا رو کردن. آیه 40 فاخذناه و جنوده، پس از این رو ما او و لشکریانش را گرفتیم، همون لشکریانی که به پشوانه اونها حق رو انکار میکرد. و نبذناهم فی الیم، و در دریا افکندیم. و هو ملیم، و در حالی که در خور سرزنش بود. ملیم از لوم، لائم، ملامت، اینا همه از یک ریشه است، یعنی در خور ملامت بود، در خور سرزنش بود. اینم یه داستان دیگه برای عبرت گیری. حالا یه داستان دیگر، آیه 41 و فی عاد، و همچنین در عاد یعنی در سرگذشت قوم عاد، آیتی نشانه عبرتی است. اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم، در آن هنگامی که تندبادی عقیم، بیباران برای آنان فرستادیم، یه باد نازا. آیه 42 ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم، که بر هیچ چیز نمیگذشت مگر اینکه آن را همچون استخوان‌های پوسیده میساخت. رمیم به معنای پوسیده، مثلا میگیم ترمیم، یعنی اصلاح پوسیدگی، که در تاریخ داریم. با اینکه قوم عاد خیلی بسیار نیرومند، بلند قامت بودن، یه بادی قهرآمیز اومد، اصلا اونا رو مثل استخوان‌های پوسیده خرد و شکننده کرد، اصلا انگار گوشت تن اینا رو کند برد، یه همچین حالتی شد. اینم یه داستان دیگه، عبرت آموز. حالا یه داستان دیگه، آیه 43 و فی سمود، و نیز در سمود، در سرگذشت قوم سمود که قوم حضرت صالح علیه السلام بودن. اذ قیل لهم تمتعوا حتى حين، در آن هنگام که به آنان گفته شد مدتی کوتاه بهره مند باشید. و اینم از سنت‌های خداونده. خداوند مثلا الان به این رژیم صهیونیستی که الان هستن مثلا 70 سال بهشون مهلت داده تا الان، که انشالله نابودیشون هم نزدیکه. این از سنت‌های خداونده، مهلت میده، به بعضیا کمتر، به بعضیا بیشتر، دیگه بر اساس حکمتش همش دیگه. آیه 44 فعتوا عن امر ربهم، که آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند. فاخذتهم الصاعقه، و صاعقه آنان را فرا گرفت. و هم ينظرون، و در حالی که نگاه میکردند، یعنی خیره خیره نگاه میکردند، قدرت هیچ دفاعی نداشتند، همینجوری فقط نگاه. آیه 45 فمستطاعوا من قیام، پس چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند. و ما کانوا منتصرین، و نتوانستند از کسی یاری بطلبند. اینم یه داستان دیگه، عبرت آموز. حالا یکی دیگه، آیه 46 و قوم نوح من قبل، و همچنین قوم نوح را که پیش از آنها بودند. انهم کانوا قوما فاسقین، چرا که قومی فاسق بودند. اینا هم همینطور، که خلاصه اینا داستان‌هایی است که باید عبرت بگیرید شما ازش. حالا در ادامه نکات اعتقادی، بیان اموری از مسائل طبیعی برای اینکه ما رو برسونه به اون حقیقت توحیدی، ما رو باورمند کنه به دادگاه معاد. آیه 47 و سماء بنیناها بعیدن، و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم. و انا لموسعون، و همواره آن را وسعت می‌بخشیم. آیه 48 و الارض فرشناها، و زمین را گست گستردیم و نعمل ماهدون و چه خوب گسترانندهی هستیم، که چون زمین در زیر آب بوده دیگه، کم کم از زیر آب در اومده که اولش همین قسمت خانه کعبه در مکه است، بعد یواش یواش این زمین گسترش پیدا کرد. آیه 49: و من کل شیء خلقنا زوجین، و ما از هر چیز دو جفت آفریدیم، لعلکم تذکرون، که شاید متذکر شوید. آیه 50: ففر رو الله، پس به سوی خدا بگریزید، یعنی بیاید به سمت خدا، کارتون دست خداست، آخرم کارتون به خود خدا میفته. این وری بیاید، نه به سمت بت‌ها، نه به سمت یک سری ساختارهای غلط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که از دشمن اومده. انی لکم منه نذیر مبین، که من از سوی او برای شما بیم دهنده آشکارم. آیه 51: ولا تجعلوا مع الله اله آخر، و با خداوند معبود دیگری قرار ندهید. انی لکم منه نذیر مبین، که من برای شما از سوی او بیم دهنده آشکارم. آیه 52: کذالک، این گونه است، ما اتی الذین من قبلهم من رسول، که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشد، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر اینکه گفتند او یا ساحری است یا دیوانه ای، که اینه طبیعیش، اینه، قبلا همینجوری بوده، الان هم همینطوره. آیه 53: اتواصوا بهی، آیا یکدیگر را به آن سفارش می‌کردند؟ نه، بل هم قوم طاغون، نه بلکه آنها قومی طغیانگرند. این یکدیگر را سفارش می‌کردند یعنی کیا؟ یعنی آدمایی که توی زمان بودن؟ نه، آدمایی که توی زمان بودن حتما این آیه نمیخواد بگه، چون آدمایی که توی زمان بودن میتونستن با هم سفارش کنن، با هم همدستی کنن. این منظور مخالفان انبیا در طول تاریخه. آیا اینا به همدیگه سفارش کردن که با همدیگه به پیامبران تهمت بزنن، با همدیگه همدستی داشتن مثلا؟ میفرماد نه، اینا که تو اعصار و قرون مختلف زندگی میکردن، اصلا همدیگه رو ندیده بودن که بخوان با همدیگه سفارش کنن، اقدام کنن به تهمت زنی و اینها. نه، اینا همشون با هم در یک رویه مشترک بودن، همشون طغیانگر بودن که اینجوری با انبیا الهی برخورد میکردن. خیلی نکته جالبیه، یعنی میخواد بگه اینا اون رفتارهاشون باعث شد تو این فضا بیفتن. آیه 54: فتول عنهم، پس حال که چنین است از آنها روی بگردان، فما انت بملوم، که هرگز در خور ملامت نخواهی بود. یعنی تو وظیفتو انجام دادی، اونا مشکل دارن، اگرم ملامتی باشه به خاطر عدم نتیجه، به خاطر اشکال اونهاست، که بعدن به حسابشون خواهیم رسید. آیه 55: و ذکر، و پیوسته تذکر ده، فان الذکرا تنفع المؤمنین، زیرا تذکر مؤمنان را سود میبخشد. یعنی دل سردم نشو، تو تذکرتو بده، اونی که مؤمن باشه این تذکراتو میگیره، اینا رو میگیره و میره جلو. شما بردتون تو انجام وظیفتونه، به نتیجه کاری نداشته باشید. ابتدا به ساکن. خیلی این آیه 55 مخصوصا برای کسایی که میخوان تو این آخرالزمانیه در اوج فشارها و گرفتاریها و یأسها و ناامیدیها کار مثبت فرهنگی کنن، این آیه به درد میخوره. اون زمان هم همینطور بود، چون پیامبر در یه فضای خیلی سخت و سنگین بود دیگه، بین اهالی مکه خیلی اذیت میکردن، خیلی فضای مایوس کننده ای بود. آیه 56: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هدف خلقت، و ما جن و انس را نیافریدیم جز برای اینکه عبادتم کنن. عبادتم کنن یعنی چی؟ همین یه عبادت ظاهری، یه عبادت خشک و خالی انجام بدن و هر کاری دلشون خواست انجام بدن؟ نه، عبادت یعنی که به سوی خدا رو کنن، از طریق عبادت به خداوند به اون معرفت پیدا کنن. چون وقتی یه کسی رو میپرسته باید معرفت به اونم داشته باشه دیگه، نمیتونه بدون معرفت بپرسته که. بعد دستورات او رو عمل کنن در راستای این معرفت و عبادت و اطاعت، اوج کمالشون برسن. یعنی خداوند داره مسیر رو مشخص میکنه با این لیعبدون، بندازید خودتون تو این جاده، برید به بالاترین مراتب. آیه 57: ما اريد منهم من رزق، که هرگز من از آنها روزی نمیخواهم، و ما اريد ان يطعمون، و نمیخواهم مرا اطعام کنند. یعنی من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. آیه 58: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، که همانا خداوند روزی رسان نیرومند استوار است. خداوند اینجوریه، خودش صاحب قدرت و قوت، استوار و پایدار، روزی رسان، نمیخواد از شما چیزی بکنه. اگه شما رو خلق کرده، میخواد شما رو بزرگ کنه، نمیخواد خودش به سودی برسه، که خودش نیازی نداره که. آیه 59: فان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، پس برای کسانی که ستم کردند سهم بزرگی از عذاب است، همانند سهم یارانشان. اصحاب یارانشان یعنی چی؟ یعنی همون اقوام ستمگر پیشین که مثل اینا بودن، چون در رویه شبیه هم بودن، خداوند میگه اصحابشون، چون تو رویه مثل اونا بودن، مثل مفسدین این آخرالزمان هستن تو ابعاد مختلف، که به همون مفسدان و معذبان تاریخ ملحق خواهند شد در عصر ظهور، در عرصه قیامت. فلا یستعجلون، پس عجله نکنن، اونا هم ملحق میشن به اون گذشتگانشون که همشون توی رویه بودن، مثل هم عمل میکردن. و آیه 60 که دیگه مطلب این سوره با یک تهدید تموم میشه برای اینا، هم مطلب جمع‌بندی میشه، هم دیگه حق مطلب در نهایت گفته میشه: فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، پس وای بر کسانی که کافر شدند از روزی که به آنها وعده داده میشود. ان شاءالله ما جزو این دسته نباشیم، از مؤمنین و متقین و محسنین باشیم که در این سوره اومده، که هم در عصر ظهور و هم در عرصه قیامت انشاءالله از سربلندان امتحان این دنیا باشیم. انشاءالله خداوند دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده. اگر دلهای ما ظرف این معارف ناب قرار نگیره، با نکات ریزش، دقیقش، با نکات علمی که درش نهفته است، دلهای ما اون وقت ظرف یک سری بینش‌های باطل و پرخسارت خواهد شد. انشاءالله خداوند دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده که ما در پیشگاه امام زمانمون در عصر ظهور و در پیشگاه خداوند در عرصه قیامت بتونیم سرمون رو بالا بگیریم به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.